من عزیز، 8 سال دفاع مقدس حضور بی بدیل و بی نظیر رزمندگانی بود که آمدند تا آرمانها و افقهای طلایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو پیاده بکنند و در مقابل ظلم و استکبار جهانی بایستند. از حجره تا خاکریز این عملیات ها و این انسان ها رو به ما معرفی میکنه.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میافتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسنان، قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه شما تو بازار پایان امیرسلطان مشغوله.
شهید علی بردی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. گفتم بابا این کار چیه، تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
قرار مصاحبمون تو فروشگاه الکتریکیشون بود و حوالی ساعت 9:30 صبح.
دست شما درد نکنه. من میتونم از این سمت پیاده شم؟
بله،
خیلی بهتره.
با اینکه سرشون شلوغ بود اما کار همه مشتری ها رو سر صبر و حوصله راه مینداختن.
قابل دار نیست، بفهمه. 120 تومن جنس خوب است. 50 تومنیش هم از ولی کیفیتش پایینه. باش. سلام ارادت. آره چطوره؟ خوبی الان بدم.
سرهنگ علیرضا ارغنده، کاسب مردمدار محله تهران سر و یادگار ارزشمندی از یک خانواده آبادانی خوشنام با کلی خاطره از روزهای پرنشیب و فراز جنگ تحمیلی 8 ساله.
من علیرضا ارغنده هستم، پدرم رستم ارغنده نجاری داشتن، تو نجاری کمکمون میکردم. داداش بزرگم و داداش کوچیکم دوتا پیش پدرم کار میکردن. پدرم مثلا کسی میومد مغازه مثلا متوجه میشد طرف خانواده نیازمنده که مثلا دستبارشون خالیه، خیلی کمک میکرد در حد توانش. شاگرداشون میفرستاد خونهشون، کارهای نجاری و کمد و درشون انجام میدادن و میگفت بیاد، طرف میاد مغازه حساب میکنه. حتی به خاطر حفظ آبروی اون خانواده نمیگفت که اینا دستشون خالیه، فقط پدرم خبر داشت و خدای خودش. اصلا هیچ کس اطلاعی تو مجموعه نداشت و کسایی که تو مجموعه پیش پدرم کار میکنن فکر میکنن اون شخص میاد مغازه پیش پدر من خدماتی که بهشون انجام داده حساب میکنه، در صورتی که اینطور نبود. پدر من خودش هزینه اون کارگرایی که میرفتن کار انجام میدادن میداد، بدون اینکه احد الناس از این قضیه پدر من با خبر بشه که این بنده خدا خودش با هزینه خودش به طرف که نیاز من بوده کمک کرده، بدون اینکه کسی متوجه بشه. مجموعه کارگاهی که ما در اون کار میکردیم من بودم و دوتا اخوی های بنده بودم، هر کدوم به نحوی در کارهای پدرمون سهم داشتیم. مثلا اون داداش بزرگم محمد در پرس میکرد، اون داداش کوچیکم غلام با اره چوبا رو میبرید و من کارهای تمیز کردن مغازه رو و جمع و جور کردن و جارو کردن و کارهای روزمره مغازه رو انجام میدادم در کنار پدرم. پدر من هدفش از آوردن ماها به اونجا این بود که ما نون حلال در آوردن از اونجا یاد بگیریم، بتونیم روی زانوی خودمون بایستیم و از نون بازوی خودمون استفاده بکنیم، در آینده بتونیم رو پای خودمون بایستیم. ولی پدر من اصلا نیاز نبود که ما بیام اونجا کار بکنیم، فعالیتی داشته باشیم. هدفش این بود که نون حلال در آوردن یاد ما بده، درست زندگی کردن یاد ما بده، مردمداری، اخلاق، ادب، همه رو میگه تو این مجموعه شما یاد میگیرید، شما در اینجا ساخته میشید، در اینجا پخته میشید، در اینجا درست میشید. اگر در اینجا تونستید بر خودتون چیزی یاد بگیرید، آینده خوبی دارید. با مردم صحبت کردن، رعایت کردن حق و ناس، حلال حرام، ما در کنار پدرمون الان هر چی هم داریم از پدرمون داریم. اگه صداقت، درستکاری، پاکی رو هر چی داریم از مجموعی بوده که توسط پدرمون یاد گرفتیم و به ارث بردیم. پدر من به من و دوتا داداشام یه مبلغ میداد که این همه زحمتی که ما میکشیم، اون همه تلاشی که ما اونجا میکنیم، اون خاک چوبو که ما میخوریم و اون زحمت و عرق جبینی که میریزیم، یه مبلغی به ما میداد که کار ما یه وقتی بیمزد نباشه، که اون کار پیش ما ارزش داشته باشه. هدفشون اینی بود. یه خانواده بودیم که همه در آبادان به دنیا آمدیم. اخبی های بنده، خواهرای بنده، پدر و مادر من همه در آبادان بودیم و در آبادان زندگی میکردیم. توی محله احمد آباد لین ده، اونجا خودم مدرسه فرهنگ درس میخوندم. دنیایی داشتیم برای خودمون در آبادان. ما همه چی داشتیم، کار داشتیم، کسب داشتیم، شغل داشتیم، تلاش میکردیم و همه در کنار هم یه زندگی خوب و راحتی داشتیم. 31 شهریور 59 بود که تو خونه نشسته بودیم، صدای عجیب غریبی تو شهر داشت میومد. ما فکر کردیم که مثلا این منافقین یا خلق عربی که توی خوزستان فعالیت دارن بمبگذاری میکنن، صدای بمبه. من بچه بودم، فکر کنم موقع 13-14 سالم، کوچیک بودم، در کنار خانواده بودم، خیلی ترسیده بودم و اومدم بیرون، اومدم تو خیابونا، دیدم آتیش بود و یک وضعیت عجیب غریبیه، همه دارن میدوون، ماشین میره، ماشینا رفت اومد میکنه، آتش نشانی میاد، آمبولانس داره میره میاد، مردم دارن میدوون، جیغ میزنن، بچه‌ها ترسیده بودن. یکی اینور میرم، یکی اونور میبرم، پشت سرم رادیو آبادان، رادیو نفت آبادان داشت اعلام میکرد مردم بهمون حمله شده، عراق بهمون حمله کرده، اونایی که توانشون هست بیان خون بدن، اونایی که توانشون هست میان به هلال احمر، به جایی که نیاز است نظامی هستن کمک کنن، بیان خودشون رو معرفی کنن و آبادان رو نجات بدیم.
برادران و خواهران آبادانی توجه فرمایید. برادران و خواهران مسلمان آبادانی توجه فرمایید. شهرمان در خطر سقوط قرار گرفته است. آبادان عزیزمان در خطر سقوط جدی قرار گرفته است. از آنجا که مزدوران بعثی قصد پیشروی از طرف رودخانه بهمنشیر و نواحی خاکستان شهر را دارند، لازم است آمادگی دفاعی خود را حفظ کرده و از این فرصت جهت سرکوب دشمن متجاوز و به خاک سپردن لاشه های مزدوران بعثی استفاده کنید. با تمام قوا آماده باشید و با تمام وسایل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف، نارنجک و خنجر آماده یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید و هرچه سریعتر خود را به کوی ذوالفقاری برسانید. نصر من الله و فتح قریب.
ما اون موقعی که بچه بودم 13-14 سالم بود، وضعیت بحرانی تو شهر من دیدم. یعنی اولین بارم بود که مثلا ما تو آرامش بودیم، مثلا تو اون سکوت بودن، توی شهر که همه چی داشت، همه امکاناتی داشت، از لحاظ تفریحی، از لحاظ هر چیزی شما بکنید، تو آبادان کامل بود. یه دفعه مواجه شدیم با یه چیز عجیب غریبی، آتیش، خون، دود و یه چیزایی که اصلا ندیده بودیم، حتی مثلا تو تلویزیون هم که نگاه میکنم همچین چیزایی اصلا مشاهده نکرده بودیم. انسان ها میدویدن، ماشین ها آجیل میزدن، آتش نشانی میومد، آمبولانس میومد، مردم داد میزدن، جیغ میزدن، هر کسی دنبال یه راه و چاره بود که خودشو نجات بده از اون مخمسه که پیش اومده بود، از اون وضعیت آتیش، از اون وضعیت بمبارون. مردم ترسیده بودن، مردم گیج شده بودن که این چیه، وضعیت چی شده، چرا اینطور شده. چون شهر تا روز قبلش سکوت بود، تو آرامش بود، هیچ مسئله ای نبود. با این وضعیتی که برای شهر آبادان پیش اومده بود، همه مهیا شدن برای دفاع از شهر، چرا که ارتش بعث عراق قصد تصرف شهر آبادان داشت. هر کسی به یه طریقی میخواست که شهر رو نجات بده، کمک کنه به وضعیت شهر. یه عده‌ای که بچه‌های کوچیک داشتن میخواستن شهر رو ترک کنن، ولی اکثر مردم از جمله خود ما و خانواده‌ام، اخبیه بنده، پدر بنده، خواهر بنده، مادر بنده، تو آبادان تو زمان محاصره موندیم و کمک کردیم به شهر که شهر سقوط نکنه، شهر از دست نره. هر کدوم یه طریقی در اداره امور شهر از خدمات و از جمله مسائل نظامی، همه هر کدوم یه سهمی داشتیم. اخبیه بنده رفتن لباس رس پوشیدن، از شغل نجاریشون اومدن بیرون و رفتن حریم شهر که قرار بود به شهر حمله بشه دفاع کردن.
برادران و خواهران مسلمان آبادانی، توجه فرمایید، شهر شما در خطر سقوط قرار گرفته است. برادران و خواهران مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته است و تانک های دشمن در حال پیش روی به سوی ایستگاه 7 و ایستگاه 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید و به تمام وسائل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک آماده یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید.
وضعیت آبادان که بحرانی شد، آتیش و خمپاره و دود و این وضعیت داشت، محمد اخوی بزرگ من اصلا تمایلی به خروج از آبادان به هیچ عنوان نداشت، چون عشق داشت، عرق ملی داشت برای دفاع از ناموس شرف این مملکت. خودشون به صورت خودجوش برداشتن یک گروهی درست کردن که از شهر و از وضعیت آبادان دفاع بکنن. اخوی بزرگ بنده به همراه اخوی کوچیکم که غلام باشه و من، ما رو مسئول کرده بود که بیایم گونی بریم تهیه بکنیم، به همراه خاک بیایم بسته بندی بکنیم، درشون رو ببندیم و بیایم سنگر درست کنیم که اگه بعثی های عراقی وارد آبادان شدن، ما بتونیم از شهر از داخل این سنگر رو دفاع کنیم و جلوی بعثی های عراقی بایستیم. ما اکثر شهر رو سنگر بندی کردیم توسط همین گونی ها. اکثر کسایی هم که بودن مردم بودن، ما بودیم، افراد غیر نظامی بودن. در کنار نظامی ها کارهای سنگربندی رو انجام دادیم. اخوی بزرگم گفته بود که برید هر دیدین خونه سالمندی، پیرزنی، پیرمردی هست، نیاز به کمک داره، آب، غذا، با این وضعیت جنگ، با این وضعیت آتیش و دود کمک میکردیم به خانواده‌هایی که مثلا سالمند بودن، کسایی که سنشون زیاد بود و توان مثلا تهیه غذا و آذوقه نداشتن. ما کار تو شهر اینو انجام میدادیم و کمک میکردیم به این مجموعه‌ای که تو شهر بودن تو زمان جنگ. چون عراق از طریق مدن و ذوالفقاری قصد ورود به آبادان داشت، یه شهیدی بود به نام دریاقلی، ایشون اونجا زندگی میکردن توی اون بیابونا، لوازم اوراقی ماشین های خارجی رو ایشون جمع‌آوری میکردن و میفروختن به مردم. ایشون مشاهده میکنه که عراقی ها دارن از طریق یه پلی، پلای شناوره که نظامی هم رو آب انداخته شدن، دارن وارد ذوالفقاری یا کوی مدن میشن. کوی مدن جایی بود که از اون ور جاده آبادان ماهشهر عراقی ها وارد میخواستن بشن به شهر آبادان و همه کل مردم، نظامی، بسیج، ارتش، سپاه، همه دنبال مهیا شدن و رفتن و جنگیدن و مقابله با بسیج های عراق بودن. اخوی بنده هم اونجا به همراه افراد بسیج و سپاه اعزام میشن به منطقه مدن و در همونجا حاج محمد برادر بزرگم مجروح میشن. تو همون عملیاتی بوده که میخواستن بسیج های عراقی وارد شهر آبادان بشن. عصبی بزرگ بنده که بزرگتر بودن رفتن جنگیدن توی مدن، جایی که قرار بود عراقی ها وارد شهر بشن، دفاع کردن از شهر. من گونی پر میکردم، خاک میوردیم تو گونی میریختیم، سنگر درست میکردیم. اون عقبه من غلام، اونم میرفت به خونهای که نیاز داشتن، مستمند بودن یا این که پیر بودن سالمند بودن، غذا میبرد، میوه میبرد، آب میبرد، کمک میکرد. مادرم همینطور، خواهرام همینطور. خواهرام مثلا برای رزمنده ها شربت درست میکردن، چای درست میکردن. دوستای عقبه بنده که همه رزمنده بودن، چون ما رو میشناختن، با عقبه بنده میمدن خونه و بعضی موقع نهار میخوردن، چای میخوردن. مادرم، خواهرم، همه از رزمنده ها، بچه‌ای که تو جنگ بودن، به سهم خودشون یکی مثلا چای درست میکرد، یکی شربت درست میکرد، هر کدوم یه سهمی داشتیم تو جنگ. آبادان چون مستقیما در خود جنگ درگیری بود و فاصله ما با عراقی ها حدود 500-600 متر، یه رودی بود دیگه، رود اربن، رود اربن کنار بود. ما نیازی دیگه به اعزام شدن نداشتیم، ما همه تو دل جنگ بودیم. ما تو خود شهر اصلا به هر کدوم به یه نحوی درگیر جنگ بودیم و نیازی به اعزام شدن به جایی رو نداشتیم، همه خودمون درگیر جنگ بودیم و شهر مستقیما زیر آتیش بود و همه به یه نحوی هر کدوم یه قسمتی از جنگ رو گرفته بودیم دستمون، هر کدی به یه طریقی. خود بنده چون کوچیک بودم وارد سپاه شدم، چون 18 سالم نبود، باید چند سال بسیجی می بودم تا بشه 18 سال که بتونم رسمی بشم. محمد برادر بزرگم مستقیم وارد سپاه شد و از همون اول شروع جنگ رفتم مدن و همونجا مجروح شدم بار اولشون. عقبه کوچیک بنده غلام چون سنش کم بود، 13 سال، اون رفت وارد بسیج شد، به عنوان نوجوانان بسیج مشغول تو بسیج بود. بنده هم چون 18 سالم کامل نشده بود وارد مجموعه بسیج شدم که بتونم بعد که 18 سالم شد رسمی بشم تو سپاه برم. هر کدوم ما به یه طریقی بود، من مشغول بودم تو خود آبادان سپاه بودم، لب آب بودم، فرمانده گرهان بودم. به مرور زمان جنگ ادامه پیدا کرد و شهر دیگه اون وضعیت بحرانی و محاصره رو و حمله های ارتش بعث رو به خودش دیگه ندیده بود و شهر تقریبا به آرامش رسیده بود. عقبه بنده بزرگترمون محمد بعدی که آبادان به ثبات آرامش رسید و شهر آبادان توسط مردم قیورمندا و سلحشوران و رزمندگان آزاد شد، حاج محمد برادر بزرگ من سال 61 بود که اعزام شدن به فکه، سمت خود خوزستان بودن، حدودا 5-6 ماه اونجا مستقر بودن که شب توسط ارتش بعث عراق تک میزنن به بچه های رزمنده که اونجا مستقر بودن و قصد ورود به شهرهای حومه اطراف خوزستان را داشتن. بچه های بسیج، بچه های سپاه درگیر میشن و عقبه بنده محمد بزرگ، عقبه بزرگ بنده از چند ناحیه از دست و پا و سر کاملا مجروح میشن و دو دست و دو پا و سر جدا. ایشون به این صورت تو شب عملیات به شهادت میرسن.
شهیدم کاکلش در خون در تونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، دستام لرزونه، چشمام گریونه، حالم رو فقط خدا میدونه، زخماتو قربون، چشماتو قربون، افتادی رو خاک قد و بالا تو قربون، زخماتو قربون، چشماتو قربون.
این اینجور شد که در سال 61 از طریق تعاون سپاه و بچه های جبهه و جنگ در به منزل اومدن و خیلی آهسته من رو به بیرون هدایت کردن و گفتن که بیا عقبی شما آج محمد ارغنده به شهادت رسیده و ما موقعی متوجه شدیم که ایشون 3 روز بود به شهادت رسیده بودن و از اهواز معراج الشهدا به معراج الشهدای آبادان ایشون اعزام کردن که ما بعدن 2-3 روز بعد که متوجه شدیم ایشون به شهادت رسیدن اولین شهید خانواده ما حاج محمد ارغنده بود که در سال 61 به شهادت رسیدن. به من گفتن یه طوری به مادرت بگو که بنده خدا یه وقتی آسیبش وارد نشه و من به خواهرام گفتم و به بابام گفتم. بابام عکس‌العمل خیلی آروم و ساده چون تو جنگ زندگی میکردیم هر لحظه آمادگی همه چی رو داشتیم، حتی شهادت ماها، خواهرام، مادرم، پدرم همه رو داشت، همه آمادگی رو داشتیم. تو اون شهر وضعیتی بود که هر لحظه همه آماده شنیدن اینکه یکی شهید شده رو داشتیم. برای پدر من خیلی میتونم بگم خیلی آروم و عادی بود چون متوجه شدم چند قطعه اشک از تو چشماش دیدم که داره گریه میکنه ولی چیزی سر زبون نیورد. متوجه شدم که عمق دردی که پدرم وارد شد با اون چند تا قطره اشک متوجه کامل شدم که پدرم خیلی ناراحت شد و گریه داره میکنه. بعد گفتم به بابام گفتم خودت میتونی به مادرم یه طوری برسون که به این بنده خدا چون پسرش عزیز جیگرگوشش دردونش بوده خیلی دوستش داشته آسیبی بهش نرسه خدا نکرده. بعد پدر بنده رب حالا به چه صورت با مادرم صحبت کرد، آروم آروم توجیه کرد که عقبی بنده حاج محمد به شهادت رسیده. برادر بزرگمون بود، خیلی دوستش داشتیم. پدر مادرم خیلی براشون سخت بود، خیلی سخت بود که یه جگرگوششون از دست بدن ولی چون دفاع از شرف و ناموس و این مملکت بود خیلی آروم شدن بعد یه مدتی. و ما بعد شهادت ایشون تو آبادان زندگی میکردیم زیر بمبارون، زیر آتیش، زیر خمپاره تا سال 65 شد که مجدداً از طریق ارتش بعث عراق سمت اروند کنار تحرکاتی انجام میشد که عقبی بنده که کوچکتر از بنده بود غلام ایشون به فاب اعزام شدن همون تو منطقه اروند رود اروند کنار. از همون طریق که توی فاب مستقر شدن به همراه رزمندگان و بسیجی های اون شهر به صورت بمبارون که توسط ارتش بعث عراق انجام شد ایشون شیمیایی شدن خردل و حدود 4 سال پیش بود که بر اثر جراحات وارده شیمیایی به ایشون عقبی دوبرون منده که از من کوچکتر بودن ایشون هم به شهادت رسید.
یه دل پهلوان اینجا دارن سردن میبندن هزار تا آرزو دارن دارن با عشق میخندن یه دختر سر سجاده داره هی اه میبنده نمیدونه تن بابا کنار رو در بنده خوشیشینه همون عکسی که میخنده نمیدونه تن بابا کنار رو در بنده کنار رو در بنده.
حاجه خوشتون هستی؟ خوب هستی؟ شالا برقرار باشی شالا
ممنون ارادت داریم.
ما همین شما رو صبح میبینیم کیف میکنه که بالا سر کارت هستی و همیشه سر کار هستی، وقت دو بردم میذاری، وقت تلف شده نداری. انشالله برقرار باشی،
سلامت باشی، مخلص ارادت باشی، قربونت، خیلی مخلص، خیلی
مخلص.
اون زمان قدیم که عقبی های بنده به همراه بنده تو نجار کنار پدرم کار میکردم اون صداقت، اون درستکاری، اون ایثار، اون فداکاری که پدر من داشتن همه ما مدیون پدرمون هستیم و اون شهدای عزیز گرانقدر محمد ارغنده، غلام ارغنده، اونا هر چی داشتن از بزرگی و صداقت و پاکی و درستکاری که اون پدر بنده توی نجاری داشتن از اون به ارث بردم. توی کسب و کار حلال هر چی داشتیم و بنده که دارم مدیون پدرم هستم. این زمان. بنده هم سالیان سال در جبهه‌های مختلف کشور حضور داشتم. تو منطقه فکه بودم، منطقه آبادان بودم، شلمچه بودم و توی خواب بودم و سه بار متوالی هم مجروح شدم. از ناحیه پا، کمر و سر مجروح شدم و الان چندین ترکش توی بدن بنده هستم و خدا را شکر الان روی پای خودم ایستادم و دارم به کار و زندگی خود و کسب خودم دارم ادامه میدم. و اینو میدونم که وجود ما الان که هستیم به لطف و عنایت و برکت خون شهدای گرانقدری همچون اخویای بنده محمد ارغنده و غلام ارغنده هستم و انشالله که نظر لطف و عنایت اون شهیدهای بزرگوار بر ما باشه و خداوند در این دنیا و آخرت تحت لطف و شفاعت اون بزرگوارا ما را قرار بده.
خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم در بخش اول برنامه ها در روز جمعه که 18 روزهایی است که همه ما به عنوان بازگشایی مدارس ماه مهر رو میشناسیم. انشالله که مهرتون افزون باشه و همه شما بتونید در این روزهای بسیار خوب در فصل پاییز هزار رنگ بهار عارفان از لحظه لحظه های اون استفاده بکنید. همه دانش آموزان، همه دانشجویان استفاده بکنن